بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جاء الله فرج الشيخ. در مسئله سوم از مسائل القول في الحج بالنذر والعهد واليمين به این عبارت حضرت امام رسیدیم که نعمل و نظر الاحجاج معلقا علی شرط فمات قبل حصول شرط و حصل بعد موته مع تمکنه قبله فظاهر وجوب القضاء عنه. در جلسات گذشته توضیح دادیم این حکم خلاف قاعده است، برخلاف فرمایش مرحوم سید در عروه در مسئله 13، چون قاعده اقتضا میکنه که اگر در زمان حیات شخص شرط حاصل نشود تکلیفی نداره. دلیل بر این مسئله همون روایتی است که مسمع ابن عبدالملک نقل کرده. گفتیم این روایت سندن معتبره، بنابراین برای عمل به این روایت نیاز به عمل اصحاب نداریم. بله، اگر اصحاب از این روایت اعراض کرده بودند می توانست عاملی برای ضعف روایت باشه، ولی وقتی مراجعه می کنیم اعراض اصحاب محرز نیست، بلکه بعضی عمل هم کردن برخلاف فرمایش مرحوم آقای بروجردی و برخلاف فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی. بنابراین منتهی شدیم به فرمایش امام که این روایت سندن معتبر و اعراض اصحاب غیر محرز، در نتیجه بر اساس این روایت ما فتوا میدیم. یک نکته باقی مونده که مرحوم آقای خویی اینجا با بقیه آقایون تفاوت داره نظرشون. مرحوم آقای خویی در حاشیه‌شون بر عروه میفرمان، وقتی سید میفرمان لا یکون مخالفا للقاعده، ایشون میفرمان بل هو علی خلاف القاعده که ما گفتیم، لکن نهو با اینکه خلاف قاعده است مع ذلک لا مناص من العمل بهی، باید به همین عمل کنیم چون روایت سندن معتبر. ولی ایشون میفرمان و حملهی علی لزوم الاخراج من الثلث. اینجا ایشون با بقیه فرق کردن. بقیه مثل مرحوم سید، مثل حضرت امام، تعبیرشون اینه که فظاهر وجوب القضاء عنه، یا تعبیر امام رضوان الله علیه فظاهر وجوب القضاء، و چون تعابیر قبل و بعد رو نگاه کنیم مقصودشون قضا من اصل ترک است. مرحوم آقای خویی برخلاف بقیه که ظاهر عباراتشون اینه یا تصریحشون اینه که از اصل ما ترکه، ایشون میفرمان از ثلث باید بدیم، این از اصل نیست. چرا؟ میفرماین جمعا بینه، یعنی بین روایت مسمع ابن عبدالملک و بین صحیح تیزوریس و عبدالله ابن ابی یعفور که قبلا خوندیم، حالا دوباره میخونیم. ایشون با استناد به اون دو روایت اینجا میفرماین از ثلث باید داده بشه، نه از اصل مال. اون دو روایت قبلا خوندیم که دو روایتی است که مرحوم سید رضوان الله علیه در مسائل قبلی، فکر می‌کنم مسئله 8 بود، اونجا به این دو روایت اشاره کرد که ما این دو روایت رو قبلا خوندیم. هر دو روایت از نظر سندی معتبرند و مفاد این دو روایت هم همونطوری که مرحوم آقای خویی فرمودن ظاهرش هم هست، اینا همین است که باید از ثلث پرداخت بشه. و همین دلیل مرحوم صاحب وسائل که این دو روایت رو آورده، عنوانی که برای باب اینها انتخاب کرده منطبق با مفاد روایته. صاحب وسائل فرموده ان من مات و علیه حجة الاسلام و حجة اخرى منظوره وجب اخراج حجة الاسلام من الاصل و المنظوره من الثلث. و من نظر لیحجن ولده وجبت علی الاب فان مات فمن الثلث الا ان يتطوع بها الولد. اگر کسی نذر کرد که بچه‌شو بفرسته حج باید بفرسته، اگر مرد از ثلثش بدن نه از اصل که بره بچه حج، مگر اینکه بچه خودش تطوعا بگه نمیخوام من بدون اینکه پول بگیرم خودم میرم، که این مبتنی است بر این روایتی که یکیش این روایت زریس کناسی است که از امام باقر علیه السلام سوال میکنه ان رجل علیه حجۃ الاسلام نظرا فی شکرن لیحجن بهی رجلا الی مکه، در مقام شکر نظر میکنه یه مردی رو بفرسته مکه به عنوان حج. فمات الذی نظر قبل ان یحج حجۃ الاسلام و من قبل ان یفی بنظره الذی نظر، قبل از اینکه حجۃ الاسلامش خودش انجام بده و نظرش رو وفا کنه مرد. قال حضرت فرمودن ان ترک مالا یحج عنه حجۃ الاسلام من جمیع المال، حجۃ الاسلامش رو از کل مالش انجام میدن. و اخرج من ثلثه ما یحج به رجلا لنظره و قد وفا به نظر، از ثلثش میدن به اون بابا که بره حجش رو انجام بده که اون موقع وفای به نظر کرده. بله. و ان لم یکن ترک مالا به قدر ما یحج به حجۃ الاسلام حج عنه بما ترک و یحج عنه ولیه حجۃ النذر، اگر مالی باقی نگذاشته که به اندازه حجۃ الاسلام باشه، به اندازه هر دوش باشه، از ماترکش بر میدارن میان حجۃ الاسلام انجام میدن و یحج عنه ولیه حجۃ النذر، اون ولی میت از جانب میت حج رو از انجام میده که انما هو مثل دین علی، این مثل دین بر او میمونه که باید ادا بشه، که بله ولی مسعود است که اینجا یحج عنه ولیه یعنی همون حجۃ الاسلام ها، که حجۃ الاسلامش رو باید برن انجام بدن که این مثل یه دینیه باید به هر حال این انجام بشه، و ظاهر عبارت اینه که در این فرض دیگه اون حج منظور لازم نیست انجام بشه وقتی پولی برای نذرش ادای نذرش باقی نمونده. روایت دیگر که باز در همین باب ذکر شده روایت عبدالله ابن ابی عفور سندن معتبره، از امام صادق نقل میکنه رجل نظر لله ان عاف الله ابنه من وجعه لیحجن الی بیت الله الحرام لیحجنه الی بیت الله الحرام، به کسی نظر میکنه که اگر خدا بچهش سلامت داد این بچه رو بفرسته حج، فعاف الله الابن خدا بچه رو سالم کرد و مات الاب اون پدر مرد، خدا رحمت کنه من مایی به اشتهار دی می فرمود یک کسی هی می رفتش دعا می کرد که خدایا این بد زنش حامله بود، می رفت بد زنش وضعش یه جوری بود که دکترها گفته بودن که مثلا ممکنه بچه بمیره، هی می رفت دعا می کرد خدایا این بچه زنده بمونه بچه زنده بمونه، بعد یه چند روز اومد گفت خدایا اینقدر اخذ به ظاهر ما گفتیم بچه زنده بمونه مقصدمون این نبود که مادر بچه بمیره، که بچه زنده مون مادر بچه مرد، حالا اینجا این بچه خوب شد پدر مرد. حضرت فرمودن الحجتو علالعب یعدیها انهو بعض ولدهی، این حج بر عهده پدر است، بعضی از فرزندانش باید انجامش بدن. راوی میگه خود این بچه واجبه، هیه واجبتون علبنه الذی نظر فی، همون بچه‌ای که مورد نظر بود بر او واجبه، فقال هیه واجبتون علالعب من ثلثه، باید از ناحیه اب از ثلثش نه از اصل مالش بدن. او یتطوع ابنه، یا اینکه بچه خودش بگه نمیخوام پول، خودم میرم انجام میدم. فیحج عن ابی، و این از طرف پدرش بره اون انجام.
بچه بگه
من نمیخوام حج برم، اینکه بگه نمیخوام نماز صبح بخونم، خلاف شرعت. یارب وظیفه ایست بر عهده پدر طبق این روایت که باید فرزندان ادا کنن. حالا بچه بگه من نمیخوام برم، این خلاف وظیفهش میشه، مثل هر واجب دیگری که ترک کنه، مثل اینکه یکی بگه من نماز صبح نمیخوام بخونم، حرامه دیگه، چیکار کنیم، نمیخواد بخونه دیگه، اینم نمیخواد بخونه، اما واجبه، یعنی تکلیفا واجبه برش این کار انجام بده. مرحوم آقای خویی میفرمان خب این دوتا روایت داره میگه وقتی یکی نذر کرد و بر عهدش آمد باید از ثلثش داد. توجه دارید هم مورد روایت علی ابن، هم مورد روایت عبدالله ابن یعفور و هم روایت قبلی روایت زریس کناسی، موردی است که شخص نذر کرده کسی رو بفرسته حج، نذر نکرده خودش حج انجام بده. و اگر یادتون باشه این دوتا روایت رو مرحوم سید در مسئله هشت که عرض کردم، وقتی بحث این بود که اذا نظر ان یحج ولم یقیده به زمانن، اون توی اون مسئله، در ذیل اون مسئله، حالا مسئلهش خیلی زیاد طولانیه، ایشون فرمود اما الجماعه، فرمود اما الجماعت القائلون به وجوب قضائه من السلس فاستدلوا به این دوتا صحیحه الدالتین على ان من نظر الاحجاج و ما تقبله یخرج من سلسه. بعد ایشون فرمود و اذا کان نظر الاحجاج کذالک، یعنی از سلس، مع کونهی مالیاً قطعاً، در حالی که قطعا احجاج نذرش نذر مالیه، چون معنای این که من یکی رو بفرستم حج چیه؟ یعنی پولشو بدم بره دیگه، معناش اینه دیگه. پس اگر نذر بکنه که خودش بره حج، فنذر الحج به نفسهی، که اون دیگه اصلا واجب مالی بودنش جای تردید بود، خاطرتون هست تو اون مسئله هشت ایشون به این بحث اشاره کرد که قبلا بحث کردیم که آیا نذر رو باید از ثلث بدن یا از اصل، اصلا قضا داره یا نداره. ایشون اونجا بحث کرد که بعضی گفتن واجب مالیه پس از اصل ماله و قضا داره، بعد گفتش نه واجب مالی نیست که نذر عبارت از حج عبارت است از احرام و طواف و نماز و سعی و وقوف و اینا، چه ربطی به مال داره؟ بعد گفتن نخیر، خب اینجا قاعدتا مال هزینه میشه، ما هم اینو پذیرفتیم، گفتیم حج ولو واقعا واجب مالی نیست اما عرفاً به عنوان یه واجب مالی تلقی میشه. بحثای دیگه هم بود، مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن صیغه نذر اقتضا داره، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمودند که این مربوط میشود به خصوصیت حج که دینه، مرحوم سید فرمود آقا همه ی واجبات اصلا دینن فقط حج نیست. ذیل اون بحث این مطلب رو ایشون میگه که بعضی ها گفتن آقا اگر کسی نذر کرد خودش بره حج و نذرش رو وفا نکرد از ثلثش باید بدن برای حج. چرا؟ به دلیل این دوتا روایت که در این دو روایت با این که نذر کرده کسی رو بفرسته حج که نذر الاحجاج نذر مالی است، روایت فرموده من ثلثه، پس اگر نذر احجاج که نذر مالی است از ثلثه، پس نذر الحج که مالی بودنش محل تردیده به طریق اولا از ثلثه. این تعبیری بود که اونجا آورد مرحوم سید، اذا کان نذر الاحجاج کذالک مع کونهی مالی قطعا فنظر الحج به نفسهی اولا به عدم الخروج من الاصل. بعد بلا فاصله مرحوم سید چی گفت یادتونه؟ احسن، بلا فاصله ایشون فرمود و فیه ان الاصحاب لم يعملوا بهذین الخبرین فی موردهما. این دو تا روایت رو در مورد احجاج اصحاب بهش عمل نکردن، گفتن احجاج امر مالی است، دینه و دین میاد روی اصل مال، روایت رو گوشن کنار. فکیف یعمل بهما فی غیر موردش، تو موردش بهش عمل نکردن، شما میخوای در غیر موردش به این روایت عمل کنی. بعد جوابای دیگر رو ذکر کرد، فرمود بعضی ها گفتن بالحمل علا صورت کون نظر فی حال المرض، از منجزات مریضه که منجزات مریض به منزله وصیت محسوب میشه، میاد رو ثلثش، که ایشون فهمید ما نه اصلش رو قبول داریم این مسئله رو، نه تطبیقش رو بر این مورد قبول داریم. بعد دیگه گفتن که اینجا یا طرف نظر کرده بوده ولی صیغه نخونده بوده، که ایشون فهمید خب اگه باشه که واجب نبوده، نمیدونم در زمان حیاتش متمکن نبوده، ایشون در زمان حیات متمکن نبوده فهم واجب نبوده، که اینا وجوهیست که ایشون ذکر کرد. خب دقت کنی در واقع کل بحث اینه، ما دوتا روایت داریم، دوتا روایت سندن تامه، دلالتن هم واضحه که حج اگر کسی نذر کرد کسی رو بفرسته حج، از ثلث میره، موردش هم احجاجه، حتی اگر قرار نباشه تعدی کنیم به حج، چای خویی در تعدیش هم این قلط داشت، ولی دیگه موردش که مورد معلومه دیگه، احجاجه، خود موردش احجاجه. الان بحث ما بر چی بود؟ در مورد احجاج بود دیگه. آقای خویی فرمود جمعاً بین روایت عبدالملک مسمع ابن عبدالملک و این دو روایت، ما میگیم از ثلث باید داده بشه برای احجاج، یعنی اون کس که نذر کرده مشروط به شرطی، مثلا اگر بچه‌م خوب شد بچه‌م رو یا یکی رو بفرستم حج، بچه بعد از مرگ این آقا خوب شد و در زمان حیاتش امکان مالی فرستادن کسی رو داشت، آقای خویی می‌فرمان طبق روایت مسمع بعد از مرگش واجبه این نذرش عمل بشه، با اینکه علل قاعده واجب نیست چون در زمان حیاتش اصلا شرط حاصل نشده. ایشون فرمودن برخلاف قاعده به دلیل وجود روایت معتبر باید بگیم نذرش عمل بشه، از اون طرف روایت مسمع گفته این نذر باید عمل بشه، ما میگیم باید از ثلث. چرا؟ چون روایت عبدالله ابن ابی یعفور و این زرعیس کناسی میگه از ثلث و اینام صحیح هست. این فرمایش های خویی. روایت زرعیس و روایت عبدالله قبلا هم بحث کردیم، اگر اعراض ازشون احراز نشود روایتشون معتبره، باید بهش عمل کرد ولو خلاف قاعده باشه. اما کسی که به این روایت عمل کرده، قبلا هم اینو گفتیم، فقط ظاهرا خود شیخ طوسی به این روایت عمل کرده در کتاب نهایه و در کتاب تهذیب، حالا تهذیب که نمیشه بهش گفت عمل چون اونجا روایت نقل کرده، ولی نهایه که کتاب فتواشه فتوا داده. این عبارتی که من اینجا نقل کردم عبارتی است که در کشف الرموز فاضل آبی که از تلامذه محقق حلی است و معاصر محقق حلی است و کتاب رو در زمان حیات محقق حلی هم ظاهرا نوشته، او آورده در ذیل فرمایش محقق حلی در مختصر نافع، کتاب کشف الرموز شرح مختصر نافع محقق حلیست، ایشون در شرح این عبارت محقق که میگه من مات و علیه حجت الاسلام و اخرى منظوره اخرجت حجت الاسلام من الاصل و المنظوره من الثلث و فیه وجه آخر، این ذکر میکنه عبارت رو فاضل آبی و این جام تعبیرش اینه، قال دامز لح، یعنی در زمان حیات محقق داره شرح میکنه، برای همین وقتی عبارت محقق رو نقل میکنه میگه قال دامز لح. محقق فرموده اگر یک کسی مرد و حجت الاسلام بر عهده‌اش بود و حج نذر، حجت الاسلامش رو از اصل میدیم، حج نذرش رو از ثلث. بعد میفرماد و فیه وجه آخر، چون وجه آخر اینه که نخر هر دوش از اصل. مرحوم فاضل آبی میگوید این قولی که اینجا محقق بهش اشاره کرد که من الاصل و منظور من الثلث، این قول شیخ در نهایه و در تهذیب، مستندش اون وقت نقل میکنه روایت زرعیس رو، زرعیس رو روایت رو نقل میکنه که میگه مستندش اینه. بعد میگه خود فاضل آبی اما القول الاخر، که مال بعد از شیخ طوسیه، یعنی بعد از شیخ طوسی دیگران همه گفتن نخر منظوره هم از اصل ماله، تخرج من اصل المال لانه واجب فی ذمتهی. ما قبلا اگر یادتون باشه عبارات علمای دیگر هم اشاره کردیم، به نظر میرسه به این روایت کسی عمل نکرده. البته آقای خویی میگه خب ما عمل نکنم، اون به ما کار نداریم. آقای خویی میدونید معمولشون بارها گفتیم، آقای خویی میگه ما روایت معتبر دارم حجته، تو اصول ثابت کردیم روایت معتبر حجته، حالا میخواد دیگران عمل کنن نکنن به ما چی که عمل کردن نکردن، میخواستن بکنن. اینشون میگه من کاری با اونا ندارم. اما ما اینجوری نمیگیم، قبلا هم دیروز هم اشاره کردم، ما میگیم بالاخره این آقایونی که عمل نکردن اونا هم این روایت رو دیده بودن. روایت هم یه جوری نیست که مثلا سندش افرادی توش باشه که مثلا بعضیا بگن ثقن بعضیا بگن ثقه نیستن. تقریبا هر دو روایت آدمایی توشن که تقریبا متسالمون علیه همشون که آدمای ثقن، یعنی تقریبا هیچ فقیهی نمیگه این دو تا روایت از سندی اشکالی. متن دو تا حدیث هم یه طوری نیست که بگیم مثلا یکی ازش فهمیده ثلث یکی دیگه فهمیده اصل مال، یعنی متن یک ابهامی نداره که مثلا با یه تأویلی حمله به ثلث بشه. تصریح کرده واجبتون علی العبد من ثلثهی، که به این صراحت فرموده دیگه. بنابراین اینا دوتا روایت رو دیدن، دیدن که نوشته ثلث، سندش هم معتبر میدونستن، با این همه این روایت رو گذاشتن کنار، رفتن عمل کردن به قاعده، شاهدی لابد داشتن بر این که این دوتا روایت معتبر نیست. البته اینجا این نکته رو عرض کنم، دقت کنید، اگر دو روایت مطابق قاعده بود و اصحاب برخلافش فتوا می دادن، یعنی خلاف قاعده فتوا می دادن، خیلی اعراض واضح تر بود اهمیتش برای ما، چون می گفتیم اصحاب خلاف قاعده آمدن این دوتا روایت رو کنار گذاشتن، با اینکه این دوتا روایت مطابق قاعده بوده، این حتما اینا یه قرینه یه شاهدی داشتن.
قاعده اینه که واجب مالی باید از اصل پرداخت
بشه؟ دینه دیگه،
قاعده همینه،
بله دینه دیگه، دین از اصل دیگه. بعد اما اینجا که روایت خلاف قاعده هست و اصحاب به قاعده عمل کردن، نقش اعراض ضعیفتر میشه. دقت فرمودید چی گفتم؟ که اگر روایت مطابق قاعده بود و اصحاب برخلاف روایت فتوا میدادن، خیلی واضح تر بود که حتما اینا یه شاهد خیلی واضحی داشتن. تو میشه روایتی که بر طبق قاعده است کنار بذاری، سندن معتبر دلالتن روشن بر طبق قاعده بذاری کنار بری خلاف قاعده فتوا بدی؟ حتما یه دلیل داشته. اینه که بی خودی فتوا نمیدادن که، اینا رو حساب کتاب فتوا میدادن. اما اینجا که روایت خلاف قاعده است و اصحاب روایت رو کنار گذاشتن، خب قاعدتا نکته ای که روایت رو کنار گذاشتن این بوده که قاعده است دیگه، قاعده اینو اختصاص. خب اصحاب اینو بلد بودن که بسیاری از عمومات تخصیص خورده به گونه ای که گفتن ما من عام من الا فقط خص. پس از نظر اصحاب واضح بوده که ممکنه بگیم آقا همه جا واجبات مالی باید از اصل مال پرداخت بشود الا در نظر احجاج. به چه دلیل؟ به دلیل این دو روایت معتبر. یعنی از نظر اونا قاعدتا این ممکن بوده، یه چیز محالی نبوده که یه جایی خلاف عام عمل بشه. عام دیگه، یه قاعده عمومیه دیگه، میگه همه واجبات مالی دینن و دین از اصل ماله. خب بگیم بله همه واجبات مالی از اصل مالن الا مورد احجاج. حالا بعد بگیم اگر احجاج و بعد به فرض این روایت یه مدلول دیگری داشت به طریق اولا، یعنی یه مدلول التزامی، اونم بپذیریم. نخواستیم مثل آی خویی، خب اونو نپذیریم، خب یه مورد روایتو قبول کنیم. و چی شده اینا اینو عمل نکردن؟ با اینکه حالا مثلا یک قدری مثل شیخ هم به این روایت عمل کرده، حالا خود شیخ بالاخره مهمه دیگه، معروفه که معلوم آقای بروجردی وقتی توی بحثی بحث میکردن منتهی میشدن به یه فتوایی که خلاف نظر شیخ طوسی بود، فتوا نمیدادن، آخرش بر طبق نظر شیخ طوسی احتیاط میکردن. واقعا شیخ دیگه، یه مثلا عالم معمولی هم نیست. علارغم وجود شیخ، علارغم وجود این دوتا روایت، علارغم اینی که اینا بلد بودن که قواعد عمومات ممکنه تخصیص بخوره، چیز عجیبی نیست تو شریعت که مثلا بگیم اوه مگه میشه یه عامی تخصیص بخوره، این هم خورده این هم روش، مثلا عجیب و غریب که نیست. اینا با همه این مقدمات اصحاب عمل نکردن. خب اینا بالاخره یه حساب کتابی داره دیگه، خب معلوم میشه اینا به نظرشون این دو تا روایت قابل قبول نبوده. حالا اون تعویلات خنکی که مرحوم سید نقل کرده، خود سید هم میگه، میگه آن شعر نظر کرده صیغه نخونده، قاید نخونده واجب نبوده دیگه، نظر کرده موقع حیاتش امکان براش نبوده، میگه خالص واجب نبوده. این تأویلات رو هم برای این کردن که بگن خب مثلا بالاخره این روایت چون صحیحه هست، نخواستن بگن این روایت فضل بوه علی الجدار، نخواستنش به دیوار بزنن، نخواستن یه جوری توجیهش کنن، بگن خب حالا این روایت نکتش این بوده، این خلاف قاعده نیست، این مثلا به خاطر این بوده که این آقا مریض بوده، مرضش هم منتهی شده به مرگش، و مثلا از روایاتی است که دلالت میکند که منجزات مریض، مریض به مرض الموت، به منزله وصیتش. که البته این یه دونه احتمال به نظر من اشکالی نداره، و نهایتا اگر کسی قبول نداره مثل سید، خب این مثل اون روایات دیگری میمونه که دلالت میکنه برای این که منجزات مریض به منزله وصیته. یعنی ما فهرست میکنیم یه روایاتی داریم که دال بری مضمونه، یه روایاتی که خلافشو میگه، خب این در روایاتی قرار میگیره که منجزات مریض رو داره میگه در زمره وصیت. حالا کسی مثل سید رد میکنه، اینم رد میکنه، این نداره. به هر تقدیر نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه که روایت مسمع معتبره، ازش احراز نشده، طبق اون روایت برخلاف قاعده ما میپذیریم که اگر کسی نذر کرد در زمان حیات شرطش حاصل نشد، نذر احجاج کسی، فقط احجاج، و در زمان حیات شرطش حاصل نشد و مرد، اون احجاج باید انجام بشه، نذرش باید وفا بشه، فرمایش امام رو میپذیریم. واجب مالی است علی القاعده از اصل مال دینه. دو تا روایت زرعیست و روایت عبدالله ابن یعفور قبلا هم گفتیم هرچند سندن معتبرن، ولی ما نمیتونیم به این دو تا روایت فتوا بدیم برخلاف اما شایخویی، چون بالاخره جمع زیادی از علما تقریبا همه غیر از شیخ به این روایت عمل نکردن. حالا تا زمان صاحب مثلا وسائل اخباری بوده به روایت عمل کرده یا آقای خود علت که نگفتن. بله این گفته بودن همه چیز دیگه، گفته بودن همه چیز، ما چی میگفتیم به دیگه؟ بس برای ما چی میذاشتن؟ بالاخره اونا میدونستن ما نباید بیکار باشیم دیگه. یه چیزی هم گفتن
وقتی اینا رو قرار میدیم در مقابل عدم عمل اونا و عمل شده فاضیا موافقی من چی میگم، این در مقابل عمل اینا بمرمانی
هم نداره. شما فتوا به دست سلسه مشکل نداره، زمین به آسمون نمیچسبی که آقای خویی فتوا داره. یه نکته گذارید من اینو بگم، باید یه مقداری ناشتا چسب بخوری. عرض کنم خدمت شما یه مسئله ای رو من قبلا گفتم، رفقا باز براشون دلچسب نبود، هم که به قول آقای حسینی ما دلچسب نبود، هم به خاطر اینکه عرض کردم شما اگر صبح به صبح ناشتا یه کاسه چسب راضی بخورید که همه ازش راضیه، این میچسبه اون وقت. اما اون نکته رو من دوباره بگم، شاید این دفعه بچسبه. مرحوم آقای خویی یک اشکالی کردن به دیگران از جمله امام، حالا همه اینو گفتن، سیدم در عروه خاطرتون هست، امام فرمود اگر نذر کرد زمان نداد برای وفا به نذرش، میتونه نذرش رو تأخیر بیاندازه. تا کی؟ تا زمانی که ظن به فوت پیدا کنه، یعنی فوت نذر، فوت حج. مرحوم آقای خویی فرمود که نمیتونه تأخیر بندازه مگر اینکه اطمینان داشته باشه بعداً میتونه انجام بده، اگرم میتونه تأخیر بندازه دیگه ظن فوت چه صیغه‌ایه؟ کی گفته حدش ظن فوته؟ نخیر، حتی بعد از ظن الفوت هم میتونه تأخیر بندازه. چرا؟ فهمودین چه دلیلی بر حجیت چنین ظنی ما داریم؟ ما اونجا عرض کردیم اگر مراجعه کنید به موارد دیگری مثل نماز قضا، روزه قضا، مواردی از این قبیل، فقها شبیه همینو اونجا گفتن که شخص میتونه نماز قضاشو یا روزه قضاشو تأخیر بندازه تا اون زمانی که دیگه ظن فوت پیدا بشه. گفتیم این حرف مربوط به اینجا نیست، در جاهای دیگه موارد مشابه هم مطرحه. به طور کلی در واجبات موسع میگن میتونه واجب رو تأخیر بیاندازه تا زمانی که ظن فوت واجب باشه. فرمایش های خویی در مقابل این فرمایشه، معنای این فرمایش اینه که به طور کلی واجب موسع توسعش فقط تا این حده که شما تا وقتی اطمینان داری میتونی انجام بدی میتونی تأخیر بندازی، به محض اینکه دیگه این اطمینان زائل شد دیگه امکان تأخیر نیست. ما گفتیم دلیل بر حجیت چنین ظنی دلیل انسداد صغیر. رفقا نمیتونستن اینو هضم کنن، البته حالا نمیدونیم الان هضم بشه یا نه، بستگی داره که گرفتار انسداد روده هستن یا نه. ولی اگر این دلیل رو بخوایم تطبیق کنیم بر این مورد، من این دلیل رو آوردم از کفایه، تو اصول بحث کردیم که دلیل انسداد یه سری مقدمات داشت. اولش این که ما علم اجمالی به تکالیف داریم، دومش این که باب علم و علمی منصده، سومش این که نمیتونیم اهمال کنیم بگیم خب همش براعت جاری میکنیم، چهارم این که احتیاط واجب نیست و نمیتونیم در اطرافش به اصول خاص مراجعه کنیم، نمیتونیم به فتوای عالمی که معتقد به انفتاح مراجعه کنیم، پنجم این که ترجیح مرجوح قبیح، نتیجه این که پس اطاعت زن میگه. این مقدمات دلیل انسداد کبیره، این قابل تطبیق در ما نحنفیه به این شکلی که عرض میکنم. به این مقدمه اول اونجا چیه؟ ما علم اجمالی داریم به وجود تکلیف، در ما نحنفی ما اصلا علم تفصیلی داریم به وجود تکلیف، میدونیم که بر ما با تکلیفی هست. فرض ما این بوده یک کسی یه نذری کرده و نظرش هم شرطش حاصل شده، گفته اگه مثلا بچه‌م خوب شد من یه حج انجام میدم، الان هم بچه خوب شده، نظرش هم با صیغه خونده، یعنی تمام شرایط وجوب حاصله، میدونه که الان حجی بر او به عنوان نظر واجبه، علم داره. این مقدمه اول. مقدمه دوم این بود که باب علم و علمی منصده، باب علم و علمی اینجا منصده نسبت به این که من تا کی میتونم حج انجام بدم، من آیا میتونم راهی دارم که بگم مثلا من تا سال مثلا من الان چنین نذری کردم و الان بر من واجب شده، من راهی دارم که بگم مثلا من تا سال 98 1398 میتونم حج انجام بدم یا 1410 میتونم حج انجام بدم بعدش نمیتونم؟ راهی دارم علم پیدا کنم یا علمی به صورت عادی ها؟ حالا بعضی از این منبری ها و بعضی از این مده ها خواب میبینن مثل زنا علم پیدا میکنن، اون بحث دیگه است. این زنا زیاد خواب میبینن، همین چشم میبندن باز میکنن خواب دیدیم، دنباله معبرم میگردن. بهشون میگم، میگم شما باید یه دونه چیزم داشته باشید مثل این پادشاهان قدیم، یه معبرم کنار دستتون باشه، دائما میچشه این بندی باز میکنی خوابی. خیلی هم به خواب خودشون معتقدن، اونایی که اهل خوابن، خواب خود درست حسابی میبینن، خیلی به خوابشون اعتماد میکنن. اینا همینطور میخوابن بلند میشن، همین از قاص احلامو هم دنبال تعبیر میگردن. حالا بگذاریم. و آدم معمولی قاعدتا نه علم داره نسبت به اینکه آینده میتونه حج بره تا کی میتونه، نه علمی معنا نداره که دو نفر عادل مثلا بیان خبر بدن بگن آقا تو تا سال 1399 میتونی بری حج، بعدش دیگه نمیتونی. کجا میدونی شما؟ این که نمیشه. پس اینم بسته است. خب ما بگیم حالا چون ما نمیدونیم کی میتونیم بریم نمیتونیم بریم، پس ولش کن مثلا حج نمیریم، خب این قطعا باطله، نمیتونیم حج رو ترک کنیم، ما یقین داریم این حج بر ما واجبه. این مقدمه سوم. احتیاط کنیم، بگیم حالا که الان امسال میتونیم بریم بریم. احتیاط واجب نیست. چرا؟ اگر خاطرتون باشه اونجا شیخ گفت اولا بالاجماع، ثانیا به خاطر اختلال نظام و عسر و حرج. اینجا ممکنه بگیم اختلال نظام پیش نمیاد و چقدر مثلا نظر میکنه، ممکنه بگیم عسر و حرج پیش نمیاد که میاد، چون این حرفی که آقای خویی زده خودش هم پاش نمیتونه وایسته، بعدن میبینیم این حرف آقای خویی معناش اینه که هر کسی نماز قضا داره، روزه قضا داره، در اولین زمان ممکن باید انجام بده، چون عادتا اطمینان به این که بعدن میتونه خیلی وقتا نیست. عسر و حرج پیش میاد، حالا بگید عسر و حرج هم پیش نمیاد. اونجا اگر یادتون باشه یک نکته ای آقای صدر هی تکرار کرد، گفت با قطع نظر از این که چه دلیلی ما ذکر میکنیم بر عدم وجوب احتیاط، این که احتیاط واجب نیست مسلمه، یعنی در واقع جزء مسلماته که احتیاط لازم نیست. اینجا هم جزء مسلماته که احتیاط واجب نیست که ما فوراً تکلیف رو انجام بدیم. چرا؟ چون اگر این رو بگیم معناش اینه که اصلا ما هیچ واجب موسعی نداریم. همین اذان ظهر میگن باید نماز ظهر بخونی، چرا؟ چون ممکنه یه ساعت دیگه بمیری. شما یقین دارید تا آخر زمان زنده ای؟ مگر اطمینان داشته باشید؟ تو شمال شما که همه چی پیدا میشه، لابد اینم پیدا میشه. برای همین چون اطمینان دارن اصلا نماز نمیخونن. گفت که مرحوم کاشف القطا، و الا به صورت عادی یا آدم معمولی اگه اینطوری باشه باید تا بگه من الان اطمینان ندارم، یه ساعت دیگه دو ساعت دیگه ممکنه بالاخره نمیرم، پس باید نماز بخونه. اگه اینطوری باشه تقریبا باب واجب موسع بسته میشه. این نمیخوام بگم اصلا هیچ توسعه ای نمیمونه ها، چرا؟ فی الجمله توسعه ای میمونه. میگم یه مواردی من اطمینان دارم به این که میتونم، اطمینان دارم پس حجته، پس میتونم تأخیر بندازم، ولی اطمینان خیلی مواردش کم میشه، به خصوص در مثل حج. شما چه اطمینانی داری سال دیگه میتونی بری؟ چه اطمینانی داری با این همه مشکلات و احتمالاتی که وجود داره؟ حالا بگو نماز، میگم با اله بالاخره ما از الان تا 4-5 ساعت دیگه اطمینان داریم که زنده ایم، مثل بقیه که مردن اطمینان داشتن زنده، ما هم اطمینان داریم زنده ایم. ولی نسبت به حج چه اطمینانی واقعا داری؟ که مثلا الان همین الان نذر بر شما واجب شده، سال دیگه نری میشه سال بعد، چه اطمینانی داری تا مثلا سال 82 تا سال 94 شما میتونی؟ اطمینان نداری. این احتیاط واجب نیست. وقتی این مقدماتو بذاری کنار هم میرسی به اون آخرین مقدمه که ترجیح مرجوح قبیحه، که مثلا اگر چه بود نمیدونم وهم به این داشتی که دیگه نمیتونی، شک به این داشتی که دیگه نمیتونی، میرسی به اون همینی که نتیجهی که بقیه گفتن، که شما الان احتیاط برات واجب نیست. به محض اینکه مثلا اطمینان نداری که سال دیگه میتونی بری، لازم نیست سال الان اقدام کنی. ولی تا کی لازم نیست؟ میگیم تا وقتی که ظن به این پیدا کنی که دیگه اگه نری نمیتونی بری. از کجا میگی این ظن حجته؟ به همین دلیل که شما علم به تکلیف داری، راهی برای علم و علمی نسبت به این تکلیف در آینده نداری، نمیتونی تکلیف کلن کنار بذاری و احتیاط واجب نیست. عرض کردم تنها مقدمه‌ای که شما میتونید درش تردید کنید اینه، بقیهش که نمیشه تردید کرد. تکلیف که مسلمه، علم و علمی که نیست، اهمالش هم معنی داره. فقط اینه که شما بگید ناخر آقا احتیاط واجبه، کی گفته احتیاط واجب نیست؟ اینجا نه اسوه حرجی پیدا میشه نه اختلال نظامی، اب نداره، بگید مثل آقای خویی بگید. ولی به تعبیر آقای سر اینجا جزء مسلماته، یعنی شما وقتی به فقه مراجعه کنید میبینید جزء مسلمات فقهاست که احتیاط واجب نمیدونن. اگه میدونستن میگفتن در اولین زمان نمازاتونو قضا کنید، روزهاتونو قضا کنید. اینا نمیگن اینو. چرا نمیگن؟ به خاطر اینکه اینا در ذهنشون مرتکزشون اینه که احتیاط در شریعت واجب نیست و این مقتضای احتیاطه. و السلام علیکم و رحمت الله.